بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين الهداة المهديين المعصومين، سيما بقية الله في الأراضين. السلام عليك يا فاطمة المعصومة، يا بنت موسى بن جعفر، سلام الله عليك وعلى آبائك الطيبين الطاهرين المنتجبين المعصومين. دیدار با شما جوانان عزیز در آخرین روزهای این سفر نسبتاً طولانی گویا یک تلیعه جدیدی است، یک تجدید قواست. محیط جوان، احساسات جوان، اندیشه جوان، روحیه و انگیزه های جوانانه در هر فضایی، در هر محیطی، اون محیط را تحت تأثیر قرار می دهد. یک علت این که فضای عمومی کشور به توفیق الهی یک فضای سرشار از عزم و اراده و شور و عقلانیت است، همین است که جوانان در کل جمعیت کشور اکثریت دارند. این جلسه هم که خب به معنای حقیقی کلمه به تمام معنا جلسه جوانان است. در مورد خصوص جوانهای قوم، من هم خاطرات دارم هم اطلاعات متعدد و فراوانی دارم، چون اگرچه در بین دانشجویان هستند جوانانی که از شهرهای دیگر در اینجا حضور دارند، لکن خب اکثریت یا نزدیک به همه جوانهای قومی هستند. قبل از آنی که مبارزات در سال 41 و 42 اوج بگیرد، اینجا ما نشانه زیرکی جوانان قوم و هوشمندی اونها رو مشاهده کردیم. من فراموش نمی کنم در همین جلو کوچه حرم یا اون طرف خیابان کوچه ارگ، کیوسک روزنامه فروشی بود، خبرهای روزنامه ها رو در اونجا می زدن. ماها از درس که برمی گشتیم می ایستادیم تیتر این روزنامه ها رو نگاه می کردیم. وقتی در مسئله انجمنهای ایالتی و ولایتی دولت طاغوت مجبور به عقب نشینی شد و اون تصویب نامه رو باطل کرد، من دیدم این جوانهایی که هول و هوش همین کوچه حرم و تو خیابان ارم بودن که می دیدیم این جوانها رو غالبا و هیچ تصور نمی کردیم که اینها با اندیشه سیاسی، مسائل سیاسی سر و کاری داشته باشن، دیدیم اینا آمدن به ما میگن ما به شما تبریک عرض میکنیم، موفقیت روحانیت را در مقابل دولت طاغوت، جوان قومی که بر کنار بود به حسب ظاهر، به ما طلبه ها که هیچ آشنایی هم با هم نداشتیم می آمدن تبریک می گفتن. اونجا من از همون وقت به ذهنم رسید این چه روحیه‌ای در جوان قومی است، جوان دانش آموز، یا چون دانشجو که اون وقت در قوم نبود، یا حتی غیر دانش آموز، جوان بیکار، نسبت به مسئله مبارزه و نهضت و پنجه درافکندن روحانیت با دولت طاغوت اینجور حساسه. بعد که مسائل سال 56 پیش آمد، اونجا قوم خودش رو نشان داد، حقیقتاً به معنای واقعی کلمه. قوم رهبری حرکت مردم در خیابانها و حضور در میدانها و ایستادگی در مقابل پنجه های چدنی و خشن دستگاه رو قوم شروع کرد و همین جوانهای قومی آمدن توی خیابانها، تو همین خیابانها خونهاشون بر زمین ریخته شد. البته مأمورین نظام طاغوت رو حسابی هم اذیت کردن، اون زیرکی جوانای قم و شیطنت اونها حسابی این مأمورین رو سردرگم هم میکرد، شجاعتشون در میدان جنگ. بعد مسئله انقلاب پیش آمد، همه جا قم در صفوف مقدم بود. این لشکر علی ابن ابی طالب جزو لشکرهای موفق در دفاع مقدس بود، در خطوط مقدم. در همه امتحانهای بزرگ قومیها از عهده امتحان خوب برآمدن، صف مقدم هم جوانها بودن. من میخوام شما جوان امروز که احساس دارید، اندیشه دارید، شور و شعور دارید، این شناسنامه پر افتخار نسل جوان قومی رو از چند دهه پیش به این طرف در مقابل چشم داشته باشید. در انقلاب قومی ها نقش آفرینی کردند، در دفاع مقدس نقش آفرینی کردند. بعد از تمام شدن جنگ، به خصوص بعد از رحلت امام بزرگوار که سایه امام از سر ما کوتاه شد، نقش آفرینی جوانهای قومی بارزتر هم بوده است. این نکته مهمی است. توجه بکنید در حوادث از سالهای آخر دهه اول انقلاب به بعد، یک سیاستی را دشمنان انقلاب و جبهه دشمن طراحی کردند با استفاده از کارشناس‌های ایرانی، چون غیر کارشناس‌های ایرانی توجه پیدا نمی کردن به این نکته. ایرانی بودند کسانی که طرف مشورتشون قرار می گرفتن و اون نکته این بود که از قوم آنتیتز انقلاب درست کنن. همونطور که انقلاب از قوم جوشید، یک ضد انقلاب هم از قوم به وجود بیارن. قوم حوزه روحانیت است، ظاهراً حوزه علمیه ظاهراً در قوم است، اما این جمع حوزوی در معنا در همه کشور منتشر است. این طلبه قمی که در قم ساکن است، این در شهر خود، در روستای خود صاحب نفوذ است، از سر تا سر کشور در اینجا جمعند. اون روزی که این حوزه افرادش برای تعطیلی یا برای کاری به منازل خود می روند، معناش این است که حوزه منتشر می شود در سر تا سر کشور. پس هر فکری در اینجاست، هر ایده‌ای در اینجاست، هر عزم و اراده‌ای در اینجاست، هر حرکت و جهتگیری در اینجاست، در واقع در سر تا سر کشور یک امتدادی دارد. اینو بیگانه ها نمی فهمیدن. آمریکایی ها این حقیقت رو نمی توانستن تحلیل کنن، این رو یک خودی، یک ایرانی، یک آشنا به طبیعت روحانیت می توانست بفهمه و اینو به اونا یاد دادن. لذا در قم زمینه فتنه رو سعی کردن فراهم بکنن، هم در مقطع اول انقلاب که من چون اسم نمیخوام از کسی بیارم، اسم نمیارم، عبور میکنم، در همون سال 58 و 59 که اونجا هم مردم قم هم مردم تبریز حماسه آفریدند، نه فقط حماسه آمدن توی میدان و مشت گره کردن، حماسه معنوی، حماسه شعور، حماسه تحلیل درست. و هم بعد از رحلت امام همین اتفاق عیناً در قم افتاد به شکل دیگری. اینجا هم مخالفین، دشمنان، عمدتاً دشمنان بیرون مرز، اصل اونهان طراحی کرده بودند که بتوانند این آنتیتز را در اینجا به وجود بیارن. اگر قومی ها غافل بودند، اگر جوان های قوم از تحلیل عاجز بودند، اگر اون هوشمندی لازم را نمی داشتن، مشکلات بیش از اینها می شد. این حقیقت امر است، این بیان واقع نسبت به مجموعه جوان در قوم. خب حالا مخاطب عمده منم شما جوان ها هستید در بسیاری از مباحث، از جمله در این بحثی که امروز مطرح می کنم. کار چون مال شماست، کشورم مال شماست، ما مهمان چند روزه هستیم، نوبت ما، سهم ما، دوران ما سپری شده، از حالا به بعد دوران شما هاست، شما هستید که باید این کشور رو اداره کنید، باید در سطوح مختلف این اقتدار ملی را، این عزت ملی را با استفاده از دستاوردهایی که تا کنون وجود داشته این رو تمام کنید، کامل کنید، به کمال برسونید. این وظیفه ایست که دیگه در تاریخ متوجه به شماست. لذا من مخاطبم شما هستید. اگر قبول داریم که جبهه دشمن برای کشور ما و انقلاب ما برنامه‌ریزی بلند مدت دارد، پس ما هم باید برنامه‌ریزی بلند مدت داشته باشیم. نمیشه قبول کرد که جبهه دشمنان اسلام و انقلاب که به شدت از ناحیه بیداری اسلامی تهدید میشوند، برنامه‌ریزی بلند مدت نداشته باشند. این هیچ کس نمیتوانه باور کنه، مگر خیلی ساده لوح باشیم، غافل باشیم که این رو باور کنیم. حتما برنامه‌های بلند مدت دارن. کما اینکه همین حوادثی هم که گاهی میبینید در کشور اتفاق میفته که دست بیگانه در اون نمایانه، اینا هم چیزهای دفعتن به وجود آمده نیست، خلق الساعه نیست، اینا هم برنامه های میان مدت و بلند مدت بوده است. برنامه ریزی کردن نتیجه این برنامه ریزی شده این، نه اینکه همون شب تصمیم گرفتن این کار رو بکنن فردا اقدام کردن. نه، من در همین فتنه 88 به بعضی دوستان نشان دادم قرائن و شواهد را، حداقل از 10 سال 15 سال قبل از او برنامه ریزی وجود داشت. از بعد از رحلت امام برنامه ریزی وجود داشت، اثر اون برنامه ریزی از سال 78 ظاهر شد، مسائل کوی دانشگاه و اون قضایایی که خب اغلب یادتون هست، بعضی هم شاید درست یادشون نباشه. این یک تجدید حیاتی بود برای اون برنامه ریزی ها، قضایایی که سال گذشته پیش آمد، که البته سعی کردن با ملاحظه جوانب کار، با ملاحظه وقت و جوانب گوناگون این کار را انجام بدن، که خب به حمدالله شکست خوردن، باید هم شکست می‌خوردن. برنامه بلند مدت را دشمن داره، جبهه دشمن داره، اونا مایوس نمیشوند که ببینن حالا امروز شکست خوردن دست بردارن. نه، طراحی میکنن برای 10 سال دیگه، 20 سال دیگه، 40 سال دیگه، باید آماده باشیم. ما باید برنامه‌ریزی بلند مدت داشته باشیم. این برنامه بلند مدت جای طرحش البته اینجا نیست. خب مراکز فکر، کانونهای فکر سیاسی، فرهنگی دنبال این حرفا هستن، این کارا رو باید بکنن و میکنن هم. اون چیزی که در مجموعه من میتوانم عرض بکنم همین یک زمینه اساسی برای برنامه‌ریزی های بلند مدت است که این رو من بارها تذکر دادم. اینجا هم من لازم میدونم یه قدی دربارش بیشتر صحبت کنیم، و اون مسئله بصیرت یافتن است. بصیرت، در باب بصیرت خیلی بنده در این سال اخیر و قبل از اون صحبت کردم، دیگران هم مسائل زیادی گفتن، بعضی از جوانها دیدم کارهای خوبی در این زمینه انجام دادن. من میخوام روی این مسئله بصیرت باز هم تأکید کنم. این تأکید من در واقع با این انگیزه است که شما که خودتون مخاطبین، خودتون میداندارین، کار بر دوش شماست، برید سراغ این کارهایی که و برنامه ریزی هایی که ارتباط دارد با بصیرت یافتن، تأمین کنید این نیاز مهم را. بصیرت نورافکنه، بصیرت قبله نماست، قطب نماست. تو یک بیابان بدون قطب نما اگر انسان حرکت بکنه ممکنه تصادفاً به یه جایی هم برسه، لکن احتمالش ضعیفه. احتمال بیشتری وجود داره که از سرگردانی و حیرت دچار مشکلات و تعبهای زیادی بشه. قطب نما لازمه، به خصوص وقتی دشمن جلوه انسان هست. اگر قطب نما نبود، یه وقت شما میبینید بی ساز و برگ در محاصره دشمن قرار گرفتید، و کاری دیگر از دست شما بر نمیاد. بصیرت قطب نماست، یا همونطور که عرض کردیم نورافکن، در یک فضای تاریک روشنگر است. بصیرت راه رو به ما نشان میده. البته برای موفقیت کامل بصیرت شرط لازم است، شرط کافی نیست. به تعبیر طلبگی ماها علت تامه موفقیت نیست، شرایط دیگری هم لازم که حالا بعد اگر انشاءالله مجال شد و یادم موند در آخر صحبت اشاره می کنم عرض خواهم کرد. اما بصیرت شرط لازم است. اگر همه اون چیزهای دیگر باشد، بصیرت نباشد، رسیدن به هدف و موفقیت بسیار دشوار خواهد بود. خب بصیرت رو در دو سطح می توانیم تعریف کنیم. یک سطح، سطح اصولی و لایه زیرین بصیرت است، یعنی بصیرت در انتخاب جهانبینی و فهم اساسی مفاهیم توحیدی با نگاه توحیدی به جهان طبیعت یک بصیرتی انسان پیدا میکنه. فرق بین نگاه توحیدی و نگاه مادی در اینه، با نگاه توحیدی این جهان یک مجموعه نظاممند است، یک مجموعه قانونمدار است، طبیعت هدفدار است، ما هم که جزئی از این طبیعت هستیم، ما هم وجودمون، پیدایشمون و زندگیمون هدفدار است. بی هدف به دنیا نیامدیم. این لازمه نگاه توحیدی است. معنای اعتقاد به وجود خداوند عالم قادر اینه. وقتی فهمیدیم هدفدار هستیم، اون وقت در جستجوی اون هدف برمیاییم. خود این جستجو یک تلاش امیدوارانه است. تلاش میکنیم اون هدف رو پیدا کنیم. بعد که هدف رو یافتیم، فهمیدیم هدف چیست، تلاشی شروع میشود برای رسیدن به اون هدف. ببینید همه زندگی میشود تلاش، اونم تلاش جهتدار و هدفدار. از اون طرف این را هم میدانیم با نگاه توحیدی که هر گونه تلاشی و مجاهدتی در راه هدف انسان رو قطعاً به نتیجه میرسانه. نتایج گوناگونی وجود دارد، مراتبی دارد این نتایج، یقیناً به یک نتیجه مطلوب میرسانه. با این نگاه در زندگی انسان یأس دیگه معنا پیدا نمیکنه. یأس، ناامیدی، سرخوردگی، افسردگی دیگه معنی ندارد. وقتی شما میدانید وجود شما، پیدایش شما، حیات شما، تنفس شما با یک هدفی تحقق پیدا کرده است، دنبال اون هدف میگردید، برای رسیدن به اون هدف تکاپو و تلاش میکنید. خود این تکاپو هم میدانید از نظر خدای متعال که آفریننده هستی است، خود این تکاپو هم اجر دارد، پاداش دارد. به هر نقطه‌ای که رسیدید در واقع به هدف رسیدید. این است که خسارت و ضرر برای مؤمن در دیدگاه توحیدی اصلا متصور نیست. فرمود ما لنا الا احد الحسنیین، یکی از دو بهترین در انتظار ماست، یا در این راه کشته میشیم که این بهترینه، یا دشمن رو از سر راه بر می‌داریم به مقصود می‌رسیم که این هم بهترینه. ضرری وجود نداره در اینجا. درست نقطه مقابل نگاه مادی. نگاه مادی اولا انسان رو، پیدایش انسان رو، وجود انسان رو در عالم بدون هدف میدانه. اصلا نمیدونه برای چی دنیا آمدیم ما. البته هدفهایی برای خودش تعریف میکنه در دنیا، به پول برسه، به عشق برسه، به مقام برسه، به لذتهای جسمی برسه، به لذتهای علمی برسه. از این هدفها میتونه برای خودش تعریف کنه، اما اینا هیچ کدوم هدفهای طبیعی نیست، ملازم با وجود او نیست. اعتقاد به خدا وقتی نبود، اخلاقیات هم بی‌معنی میشه، عدالت هم بی‌معنی میشه، جز لذت و سود شخصی هیچ چیز دیگری معنا پیدا نمی‌کنه. اگر انسان در راه رسیدن به سود شخصی پاش به سنگ خورد و آسیب دید، ضرر کرده، خسارت کرده. اگر به سود نرسید، اگر نتوانست تلاش کنه، جای یأس و ناامیدی و خودکشی و به کارهای غیر معقول دست زدن و اینها، نوبت به اینها میرسه. یعنی ببینید فرق بین نگاه توحیدی و نگاه مادی، معرفت الهی و معرفت مادی تفاوتش اینه. این اساسی ترین پایه های بصیرت است. این یک بصیرت. با این نگاه مبارزه که انسان می کند، این مبارزه یک تلاش مقدس است. جنگ مسلحانه هم اگر بکنه همینجوره. اصلا مبارزه بر اساس بددینی و بدخواهی نیست. مبارزه برای این است که انسان، انسانیت، نه فقط شخص خود او، بلکه انسانیت به خیر و کمال و رفاه و تکاملهای مقامات رفیع به اینها نائل بشه. همه چیز زیباست. با این نگاه زندگی چهره زیبایی دارد. حرکت در این میدان وسیع یک کار شیرین است. خستگی انسان با یاد خدای متعال، با یاد هدف برطرف میشه. این پایه اساسی معرفت است، پایه اساسی بصیرت است، که این بصیرت خیلی چیز لازمی است. این رو باید ما در خودمون تأمین کنیم. این در حقیقت زمینه همه تلاش ها و مبارزات انسانی است در جامعه. این یک سطح بصیرت. لکن به جز این سطح وسیع بصیرت و لایه عمیق بصیرت، در حوادث گوناگون هم ممکن است بصیرت و بی بصیرتی عارض انسان بشه. باید انسان بصیرت پیدا کنه. این بصیرت به چه معناست؟ یعنی چه بصیرت پیدا کنه و چه جوری می شود این بصیرت رو پیدا کرد؟ این بصیرتی که در حوادث لازمه، که در روایات و در کلمات امیرالمومنین هم تکیه شده و تأکید شده، این به معنای این است که انسان در حوادثی که پیرامون او می‌گذرد و در حوادثی که پیش روی اوست و به او ارتباط پیدا می‌کنه، تدبر کند، سعی کند از حوادث به شکل عامیانه و سطحی عبور نکند، تدبر کند، به تعبیر امیرالمومنین اعتبار کند. رحم الله این جمله مال امیرالمومنین است، رحم الله امرأ تفکر فاعتبر، فکر کند و بر اساس این فکر اعتبار کند، یعنی با تدبر مسائل رو بسنجد. و اعتبر فابصر، با این سنجش بصیرت پیدا کند، حوادث را درست نگاه کردن، درست سنجیدن، در اونها تدبر کردن، این در انسان بصیرت ایجاد میکنند، یعنی بینایی ایجاد میکنه، انسان چشمش به حقیقت باز میشود. یک جمله دیگر از یک خطبه دیگر، اینی که خوندم مال خطبه 103 نهج البلاغه بود، این جمله مال خطبه 153 نهج البلاغه است. میفرماید فإنما أبصر فإنما البصير من سمع فتفكر و نظر فأبصر. بصیر اون کسی است که بشنود، گوش خود رو بر صداها نبندد، بشنود. فتفکر، وقتی شنید بیاندیشد. هر شنیده ای رو نمی شود به صرف شنیدن رد کرد یا قبول کرد، باید اندیشید. البصیرو من سمع فتفکر و نظر فابصر. نظر یعنی نگاه کند، چشم خود را نبندد. ایراد کار بسیاری از کسانی که در لغزشگاه های بی بصیرتی لغزیدند و سرنگون شدند این است که نگاه نکردند، چشم خودشون رو بستند برای یک حقایق واضح. نگاه کنه، وقتی که نگاه کرد اون وقت خواهد دید. ما خیلی اوقات یه چیزایی رو اصلا حاضر نیستیم نگاه کنیم. میبینه انسان منحرفینی را، اون دشمن عنود رو کار نداریم. دشمن عنود، حالا بعدن عرض خواهم کرد، و جحدو بها و استیقنت ها انفسهم ظلما و علوا. بعضی ها هستن که با عناد وارد میشن، انگیزه دارن، خب دشمنه، بس بر سر او نیست، بس بر سر من و شماست که توی عرصه هستیم. ما اگر بخواهیم بصیرت پیدا کنیم باید چشم رو باز کنیم، باید ببینیم. یک چیزاییست که قابل دیدن است، ما سطحی از اونها اگر عبور کنیم اونها رو نبینیم طبعا اشتباه میکنیم. من یک مثال از تاریخ بزنم. در جنگ صفین لشکر معاویه نزدیک به شکست خوردن شد. چیزی نمانده بود که به کلی منهدم بشه لشکر و منهزم بشه. حیله‌ای که اندیشیدن برای نجات خودشون این بود که قرآن‌ها رو بر روی نیزه‌ها بکنن و بیارن وسط میدان. ورقهای قرآن رو سر نیزه کردن، آوردن وسط میدان با این پیام، با این معنا که قرآن بین ما و شما حکم، بیایید هرچی قرآن میگه بر طبق او عمل کنیم. و کار عوام پسند قشنگی بود. یه عده‌ای که بعدها خوارج شدن و روی امیرالمومنین شمشیر کشیدن، از میان لشکر امیرالمومنین نگاه کردن گفتن خب این که حرف خوبیه، اینا که حرف بدی نمیزنن، میگن بیایید قرآن رو حکم بکنیم. ببینید اینجا فریب خوردن است، اینجا لغزیدن به خاطر این است که انسان زیر پاش رو نگاه نمی کنه. هیچ کس انسان رو نمی بخشد اگر بلغزد به خاطر اینکه زیر پاش رو نگاه نکرده، پوست خربوزه رو زیر پای خودش ندیده، اینا نگاه نکردن. خب اینا اگر میخواستن بفهمن حقیقت را، حقیقت جلو به چشمشون بود. این کسی که داره دعوت میکنه میگه بیایید به قرآن، حکمیت قرآن تن بدیم و رضایت بدیم، این کسی است که داره با امام منتخب مفترض و طائم میجنگه. این چطور به قرآن معتقده؟ چون امیرالمومنین علی ابن ابی طالب هم غیر از این که حالا از نظر ما منسوس بود و منسوب بود از طرف پیغمبر، اما اون کسانی هم که این را هم قبول نداشتن، این را قبول داشتن که اون روز بعد از خلیفه سوم همه مردم با او بیعت کردند، خلافت او را قبول کردند، شد امام، شد حاکم مفترض و طائع جامعه اسلامی. هر کس با او می جنگید، روی او شمشیر می کشید، وظیفه همه مسلمان ها او بود که با او مقابله کنند. خب اگر این کسی که قرآن رو سرنیزه کرده حقیقتاً به قرآن معتقد است، خب قرآن میگه که تو چرا با علی می جنگی؟ اگر واقعاً به قرآن معتقده باید دستاش ببره بالا بگه آقا من نمی جنگم، شمشیرش بیاندازه. اینو باید می دیدن، باید می فهمیدن. این مطلب مشکلی بود، این معضلی بود که نشه فهمید، کوتاهی کردن. این میشه بی بصیرتی. اگر اندکی تدبر میکردن میفهمیدن این حقیقت رو، اگر اندکی تأمل میکردن میفهمیدن، چون دیدن اینا خودشون در مدینه بودن، اصحاب امیرالمومنین دیده بودن که در قتل عثمان عوامل و دستیاران خود معاویه مؤثر بودند، اونها کمک کردند به کشته شدن عثمان، در این حال این پیراهن عثمان رو بلند کرد به عنوان خونخواهی. خب باید میفهمیدن که آقا شما خودت این کار رو کردی، مقصر شمایی، دنبال مقصر میگردی. ببینید این بی‌بصیرتی ناشی از بی‌دقتی است، ناشی از نگاه نکردن است، ناشی از چشم بستن بر روی یک حقیقت واضح است. در همین قضایای فتنه اخیر یه عده اشتباه کردن، یه عده اشتباه کردن بر اثر بی‌بصیرتی بود. خب ادعای تقلب در یک انتخابات بزرگ و با عظمت می شود، خب این راهش واضحه. اگر که چنانچه کسی معتقده به تقلب است، اولا باید استدلال کنه، دلیل بیاره بر تقلب، وجود تقلب. بعد هم اگر چنانچه دلیل آورد یا نیاورد، قانون راه معین کرده است، می توانن شکایت کنن، باید بازرسی بشه، بازبینی بشه، آدم های بی‌طرفی بیان نگاه کنن تا معلوم بشه تقلب شده یا نشده. راهش اینه دیگه. اگر چنانچه کسی زیر بار این راه نرفت، با این که البته ما کمک های زیادی هم کردیم، مدت قانونی رو بنده تمدید کردم، حتی گفتیم خود اون افراد بیان جلو به دوربین های تلویزیون شمارش کنن، فلان کنن. خب اگر کسی زیر بار نرفت و قبول نکرد، داره تمرد میکنه دیگه.
Bye.
توجه بفرمایید. مقصود این نیست که حالا راجع به قضایای گذشته اظهار نظر کنیم. میخوام مثال بزنم. بصیرت کار دشواری نیست، بصیرت پیدا کردن. اگر شما نگاه کردید یه دیدی راه معقول قانونی وجود داره و کسی از اون راه معقول قانونی سر میپیچد و کاری میکنه که مضر برای کشور است، ضربه به منافع ملت است، خب این معلومه، این محکومه. با نگاه عادلانه، با نگاه متعارف، با نگاه غیر جانبدارانه معلومه این یه چیز روشنی است، قضاوت واضحی است. پس ببینید مطالبه بصیرت مطالبه یک امر دشوار و ناممکن نیست. بصیرت پیدا کردن کار سختی نیست. بصیرت پیدا کردن همین اندازه لازم دارد که انسان اسیر دامهای گوناگون از دوستیها، دشمنیها، هوای نفسها، پیشداوریهای گوناگون اسیر اینها نشه. نگاه کنه، همینقدر نگاه بکند و تدبر بکند میتوانه واقعیت رو پیدا کنه. مطالبه بصیرت مطالبه همین تدبر است، مطالبه همین نگاه کردن است، مطالبه چیز بیشتری نیست. و به این ترتیب میشه فهمید که بصیرت پیدا کردن کار همه است، همه میتوانند بصیرت پیدا کنند. البته بعضی نه به خاطر عناد، نه به خاطر بدخواهی، گاهی غفلت میکنن. انسان در حال رانندگی هم ممکنه با اینکه جان خودش انسان خیلی دوست داره، اما گاهی ممکنه در حال رانندگی یه لحظه انسان حواسش پرت بشه، یه ضایعه‌ای پیش بیاد، یه لحظه چرت بزنه. لغزش هایی که در این زمینه پیش میاد اینها رو نمیشود گناه دانست، اما اگر چنانچه تداوم پیدا کند این دیگه بی‌بصیرتی است، این دیگه غیر قابل قبوله. امروز کار عمده دشمن در جنگ نرم غبار پراکنی در فضاست، فضای سیاسی کشور. اینو توجه داشته باشید. مهمترین کار دشمن امروز اینه. افرادی که در کار سیاسی و مسئله سیاسی واردن، مطلعن، میدانن قدرت ابرقدرت ها بیش از اون چه که در بمب هسته‌ایشون باشد، در ثروت های انباشته در بانک هاشون باشد، امروز در قدرت تبلیغاتی اونهاست، در صدای بلند اونهاست که به همه جا میرسه. شیوه های تبلیغاتی رو هم خوب بلدن. در کار تبلیغات انصافا پیشرفتم کردم، یعنی امروز غربی ها چه در اروپا چه در آمریکا در کار تبلیغات شیوه های مدرن و بسیار پیشرفته‌ای رو یاد گرفتن، بلد شدن. ما عقبیم در این جهت. یعنی یکی از اساسی ترین کارهاشون اینه، بلدن تبلیغ کردن رو. با این شیوه های تبلیغی، با جنجال، با فرستادن انبوه حرف های خلاف واقع فضای جوامع رو سعی میکنن دگرگون کنن، تأثیر بگذارن. اینو باید توجه بهش داشت، اینو باید مراقب بود. امروز وظیفه جوانهای ما از این جهت سنگینه. نه فقط خودتون باید حقیقت رو تشخیص بدید، باید فضا و محیط پیرامونی خودتون رو هم با بصیرت کنید، برای اونها هم روشن کنید قضایا را. یک نکته اساسی این است که همیشه باطل عریان در مقابل انسان ظاهر نمی شود که انسان بشناسه که این باطله. غالبا باطل با لباس حق یا با بخشی از حق وارد میدان میشه. امیرالمومنین فرمود انما بدء وقوع الفتن احوا ان تتبع و احکام ان تبتدع یخالف فیها کتاب الله. بعد تا میرسه به اینجا فلو ان الحق خلص من لبس الباطل یا من لبس الباطل لم یخف علی المرتادین، یا فلو ان الباطل خلص من لبس الحق لم یخف علی المرتادین ولو ان الحق خلص من لبس الباطل انقطع عنه السن المعاندین. اگر باطل و حق صریح و بی‌شائبه و وسط میدان بیان اختلافی باقی نمیمونه، همه حق رو دوست دارن، همه از باطل بدشون میاد. ولکن یؤخذ من هذا ضغط و من ذاک ضغط فیمزجان فإنئذ یشتبه الحق علی اولیائه. بخشی از حق بخشی از باطل رو مخلوط میکنن، نمیگذارن باطل صرف باطل و صریح باطل باشه، لذا میارن دچار اشتباه میشون مخاطبان. اینو باید خیلی مراقبت کرد. امروز در تبلیغات جهانی همه تکیه بر روی این است که حقایق را در کشور شما، در جامعه شما، در نظام اسلامی شما دگرگون جلوه بدن. امکانات تطبیقاتشون هم فراوان، به طور دائم هم مشغولن. البته افرادی هم هستن که بعضی دانسته بعضی ندانسته در داخل همون حرفا رو تکرار میکنن، همونها رو بازتاب میدن. خب یک نکته ای در اینجا وجود دارد که گاهی بصیرت هم وجود دارد، اما در این حال خطا و اشتباه ادامه پیدا میکنه، که اشاره کردم که گفتیم بصیرت شرط کافی نیست برای موفقیت، اگرچه شرط لازمه. عواملی در اینجا وجود دارد، یکیش مسئله نبود عزم و اراده است. بعضیا میدانن حقایقی رو، تصمیم نمیگیرن برای اقدام، تصمیم نمیگیرن برای اظهار، تصمیم نمیگیرن برای ایستادن در موضع حق و دفاع از حق. این تصمیم نگرفتن هم البته عللی داره، گاهی عافیت طلبی است، گاهی تنزه طلبی است، گاهی هوای نفسه، گاهی شهوات، گاهی منافع خود شخصی خودشون هست که ملاحظه میکنن. اینا مانع میشه با اینکه حقیقت رو هم میدونن. گاهی لجاجته، یه حرفی رو زده است میخواد پای این حرف بیسته، که فرمود لعن الله اللجاج، لعنت خدا بر لجاجت. سر موضع ایستادن به خاطر اینکه ننگش میکنه که از حرف خودش برگرده، اینم یکی از عوامل. لذا کمک میکنن، افرادی هستن اطلاع هم دارن، واقعیت را هم میدونن، در این حال کمک میکنن به جهتگیری های مخالف، جهتگیری های دشمن. خیلی از این کسانی که راه رو برگشتن پشیمان شدن، یک روزی به شکل افراطی انقلابی بودن، یه روز شما میبینید درست در نقطه مقابل اون روز ایستادن، در خدمت ضد انقلاب قرار گرفتن، این به خاطر همین عوامله. هواهای نفسانی، شهوات نفسانی، غرق شدن در مطالبات مادی، عامل اصلی اینها هم غفلت از ذکر پروردگار، غفلت از وظیفه، غفلت از مرگ، غفلت از قیامت، عامل اصلی اینهاست. اینا موجب می شود که به کلی 180 درجه جهتگیریشون عوض بشه. البته بعضی هم اشتباه می کنن، یعنی خطاست، نمی شود همه رو مقصر دانست. ما بعضی ها رو دیدیم، کسانی آمدن به اینها پول دادن به عنوان هدیه، به عنوان اظهار ارادت. اینا هم پول رو گرفتن، نفهمیدن اسم این رشوه است. اونی که در عالم واقع اتفاق میفته شبیه یک دیگر است، منتها متفتن شدن به این که اسم این رشوه است. همینی که میان شما که یه جایی قرار داری که میتوانی یک کاری رو انجام بدی بر طبق میل او، میاد به شما اینجور دستت هم میبوسه پول میده، خب این اسمش رشوه است. رشوه حرام همینه. در قضایای فتنه هم همینجور، بعضی وارد شدن در فتنه، در این جنجال، نفهمیدن اسم این براندازی است، نفهمیدن این همون فتنه است که امیرالمومنین فرمود فی فتن داست هم به اخفافها و وطعت هم به اضلافها و قامت علی سنابکها. فتنه خورد میکنه کسانی رو که زیر دست و پای فتنه قرار بگیرن، نابود میکنه. نفهمیدن این فتنه است. یه حرفی رو یکی گفت، اینا هم تکرار کردن. گاهی اینجوریست، نمیشه همه رو محکوم به یک حکم دانست. حکم معاند متفاوت است با حکم غافل، البته غافل رو هم باید بیدار کرد. خب این بصیرتی است که لازمه، همه باید توجه داشته باشند. من به شما جوانها این را میخوام عرض بکنم، میخوام بگم شما برای اینکه ایران اسلامی را بسازید، یعنی هم میهن عزیزتون را سر بلند کنید، ملتتون را، تاریختون را، هم وظیفه خودتون در مقابل اسلام با عظمت انجام بدید، که امروز اگر کسی تلاش کند برای سربلندی ایران اسلامی، هم به میهن خود خدمت کرده، به ملت خود، به تاریخ خود خدمت کرده است، هم به اسلام عزیز که مایه نجات بشریت است به او خدمت کرده. اگر میخواهید این خدمت رو بکنید، بایستی بیدار باشید، باید هوشیار باشید، باید در صحنه باشید، باید بصیرت را محور کار خودتون قرار بدید. مواظب باشید دچار بی‌بصیرتی نشید. دشمن رو بشناسید، به ظواهر دشمن فریب نخورید. مادیگری، گرایش مادی، تفکر مادی، تمدن مادی دشمن بشریت و دشمن شماست. غرب، دنیای غرب از دو سه قرن قبل از این به دانش برتر، فناوری برتر دست یافت، سوراخ دعای ثروت و انباشت ثروت رو پیدا کرد، مکتب‌های اجتماعی گوناگونی پدید آمد، تفکرات فلسفی اجتماعی گوناگونی پدید آمد، لیبرالیسم مبتنی بر تفکر اومانیستی، فکر دموکراسی و امثال اینها. هدف اینها یا هدف اون کسانی که دنبال این افکار رفتن این بود که بتوانند بشر رو با آسایش، با آرامش، به رفاه برسانند، لکن اون چه در واقع تحقق پیدا کرد عکس اونها بود. بشر در سایه تفکر اومانیستی و در جهت نظام‌های انسانگرا نه فقط به انسانیت دست نیافت، با آسایش دست نیافت، بیشترین جنگ‌ها، بیشترین کشتارها، بدترین قساوت‌ها، زشت‌ترین رفتارهای انسان با انسان در این دوره به وجود آمد. اون کسانی که در این میدان پیشرفته تر بودن بدتر بودن. دیروز تو روزنامه خوندم که از منابع آمریکایی نقل میکنه که آمریکا از دهه 40 تا دهه 90، یعنی در ظرف 50 سال 80 کودتا در دنیا راه انداخته. 80 کودتا، کودتای نظامی. شما ببینید این کسانی که به قله‌های ثروت و فناوری و سلاح و ساخت تجهیزات و چه و چه و چه دست پیدا کردن، وحشیگریشون اینه. آدم کشی برای اونها عادیست، خونسرد به قول خودشون، تعبیرات ادبیات غربی میگن فلانی با خونسردی آدم کشت، نشانه قساوت کامل، با خونسردی آدم میکشن. نه فقط در افغانستان و در عراق و در اون مناطقی که تحت اشغال اونهاست فتوحات نظامی کردن، در داخل مجموعه های خودشون هم همینه. مراجعه کنید به این ادبیات اینها که نشانه واقعیت های زندگی اونهاست. هنرشون، ادبیاتشون نشان میده که چیه در زندگیشون. آدم کشی براشون یک کار بسیار آسانیه. از این طرف هم در داخل اجتماعات مردمیشون، در میان جوانهاشون افسردگی، یأس از زندگی، شوریدن بر آداب اجتماعی زندگی، نوع لباس پوشیدنها، نوع آرایش کردنها که شما در اینها میبینید، غالبا به خاطر اینه که جوان به سطوح آمده از فضایی که بر او حاکمه. این تجربه شده مکتب ها و نظام هایی است که غربی ها درست کردن. عامل همه اینها هم این است که اینا از دین، معنویت، از خدا دور شدند. اینا بنابراین رفتار اینها دشمن بشریت است. شما امروز دارید نقطه مقابل او حرکت میکنید. شما میخواهید دانش را مسخر کنید با تفکر الهی، میخواهید امکانات طبیعی و انسانی را جمع کنید برای خیر مادی و معنوی ملت ها و برای ملت خودتون، برای خیر مادی و معنوی بشر. جهتگیری شما جهتگیری خدایی است. این موفق خواهد شد، این پیش خواهد رفت. این همون حرکتی است که نقطه مقابل حرکت دو سه قرنی غلط منحرفانه شروع شده از سوی غرب است. این حرکت، حرکت مبارکی است و ادامه خواهد داشت. جوان مسلمان ایرانی باید خود را آماده کند، خود را مجهز کند، در راه پیشرفت به خدای متعال توکل کند، از خدا استمداد بطلبد، با بصیرت پیش برود، ساز و برگ متناسب را برای مواجهه با شیوه غلطی که در دنیا حاکم است برای اجاز پیدا خواهد کرد و انشاءالله به همه آرمانها و آرزوهایی که این انقلاب به اسلام ترسیم کرده است شماها خواهید رسید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.